باید میپذیرفتم که مورد توجه جمع کثیری از آشنایان هستم. با اینکه بعضی وقتها گرفتاری و دردسر خاص خودش را داشت، اما چندان دشوار نبود. اهل معاشرت بودم و همه دوستم داشتند و به ندرت پیش می آمد که بخواهم سهم خودم را از صورت حساب رستوران بپردازم. خودم هم دلیلش را نمی دانستم و هیچ توضیحی برایش نداشتم. اما هر وقت صورت حساب را می آوردند، اغلب یکی می خواست مرا مهمان کند. قضیه به همین سادگی بود. همه مرا منبع فکرها و ایده های بکر و نو می دانستند. معلوم بود که از هیچ چیز خبر ندارند. همه آنها فقط ظاهر قضیه را می دیدند و بس. چنانچه همه مشتریانم متوجه می شدند که در عالم واقعیت من شبکی توری ظریفی به هم بافتم که سرانجام روزی در اوج گسترش متزلزل و بی ثبات می شود و به ناچار از هم فرو می پاشد، آن موقع چه کار باید می کردم و چطور می توانستم در این وضعیت کسب و کارم را حفظ کنم؟ بسیاری از افرادی که در قهوه خانه ها یا رستوران ها دور هم سر میزی جمع می شدند از مشتریانم بودند. اما هر کس تصور می کرد فقط خودش مشتری من است و البته این مسئله در سالهای اول کارم بیشتر بود. آنها فکر می کردند همیشه فقط با یک نفر کار می کنم. خودم همیشه این مسئله را یکی از ابعاد شگفت‌انگیز و استثنایی و منحصر به فرد کسب و کار عجیب و غریب و نامعمولم ارزیابی می کردم. اساساً به ذهن هیچ کدام از مشتریانم خطور نمی کرد که در حقیقت فوق‌العاده تنوع طلب و بی‌قید و آزاد هستم. گاهی احساس می کردم مثل مردی چند زنم که همزمان از داشتن رابطه با تمام همسرانش لذت می برد. من آنها را می شناختم و آنها هم مرا می شناختند. اما آنها اصلاً چیزی درباره یکدیگر نمی دانستند. وقتهایی که 7-8 نفری دور هم جمع می شدیم، احتمالش خیلی زیاد بود که دست کم 3 نفرشان طرح یکی دو داستان از من خریده باشند. اما هر کدام از آنها تصور می کرد که فقط خودش با من ارتباط ویژه‌ای دارد و به همین خاطر همگی به یکدیگر احترام می گذاشتند. اساساً همهشان در صدد کسب همین عزت و احترام بودند و تمام تلاششان به خاطر به دست آوردن آن بود. خیلی از آنها از مدتها پیش عزت نفس خود را از دست داده بودند. آن روزها فقدان خصلتی چون عزت نفس به حدی نادر بود که براحتی متوجهش می شدم. اما شاید حالا دیگر چندان به چشم نیاید. عزت نفس نام وضعیتی ذهنی است که روز به روز کمتر به چشم می آید. و یقیناً دیگر نیک پنداشتن عزت نفس کاملاً منسوخ شده است. بدیهی بود که هرگز هیچ یک از آنها اعلام نمی کرد که تا یک ماه بعد رمانی به قلم وی منتشر می شود که ایده اصلیش را از من خریده است. اما از آن طرف خیلی وقتها نگران می شدم که مبادا از خود بی خود شوم و فرزن در اثر حواس پرتی یک دفعه از دهانم بپرد که مثلا داستان پلیسی تحسین شده بریت بر اساس طرح 6 صفحه‌ای نوشته شده است که به بهای 4000 کرون به او فروختم. با خنده پرتنش، احساس بیقراری و تمایل آنی و غیرمنتظره برای تغییر موقعیت به آشفتگی روحیم پی می بردم. زمانی که در کافی شاپ سالن تئاتر نشسته بودیم تا موفقیت کارین را به خاطر کسب جایزه برای آخرین رمانش جشن بگیریم، تمام مدت حواسش به من بود و با چشمهایش زیر نظرم داشت. اصلا خوشحال نبود، اما من حس فوق‌العاده خوبی داشتم. در متن لوح تقدیر به طور مشخص به ساختار ظریف و زیبای روایت اثر اشاره شده بود. فکر کردم کاملا درست است. از کارین راضی بودم. به خوبی از عهده مطالبی که به دستش سپرده بودم برآمده بود و به هیچ عنوان از هنر و ذوق و استعدادش کم نگذاشته بود. به خاطر همین ارتباطات تا حد زیادی احساس می کردم قدرتمند هستم و این از نظر خودم هیچ مشکلی نداشت. اصلا نمی توانستم بفهمم چرا احساس قدرتمندی ممکن است بد باشد. لزومی ندارد کسی از قدرت و توانش سوء استفاده کند و در این مورد خودم نمونه خوبی بودم. این قدرت و توان را در اختیار دیگران هم گذاشته بودم. همیشه از قدرت تخیلات خیلی بالایی برخوردار بودم و این توانایی را به خوبی در اختیار سایر مردم می گذاشتم. در واقع قضیه قدرت به حدی جدی بود که مجبور شده بودم برای تقسیم آن برنامه ریزی کنم. با اینکه چون این کاری جسورانه و شاید حتی تا حدی بیشرمانه بود، اما اساساً با سخاوتمندی همراه بود. تا جایی که به رسانه ها مربوط می شد، بریت صاحب قدرت بود و من فردی ضعیف و ناتوان بودم. اگر می خواستم در رسانه ها جایگاهی به دست بیاورم و توجه آنها را به خودم جلب کنم، باید فردی از خود گذشته و فداکار می شدم. اما هرگز نمی خواستم مورد توجه مطبوعات باشم و به شهرت برسم. فقط برایم جالب بود که بدانم نویسندگانی که با آنها کار می کردم چطور از ایده هایی که در اختیارشان قرار دادم استفاده می کنند. همین و بس. وظیفه‌ای بر عهده داشتم که می بایست بدان عمل می کردم. به علاوه من هم باید زندگیم را می گذراندم و مخارجم را در می آوردم. از این رو باید مطمئن می شدم که سهم خودم را از حرفه و صنعتی که روز به روز بیشتر به تلاش های من وابسته می شود به طور مناسبی دریافت کنم. اوقاتی که نتایج کار مطلوب بود، با خوشنودی و رضایت خاطر حس می کردم دوروبرم را جمعی نویسنده گرفتند. حس و حال پادشاهی را داشتم که در عصر روشنگری به طور آزادانه و با خودکامگی حکومت می کرد. شطرنج باز نسبتاً خوبی بودم، اما در واقع زمانی که با مهره‌های زنده کار می‌کردم بازیم به مراتب بهتر بود. دوست داشتم خودم کارگردان بازی باشم و بر اوضاع مسلط. برایم جالب بود که ببینم چطور نویسنده‌های مغرور برای خودشان ژست می‌گیرند. از این که می‌دیدم اوقات خوشی را می‌گذرانند و سرگرم هستند لذت می‌بردم. حرفه من در هیچ یک از فهرست‌های مشاغل حرفه‌ای به ثبت نرسیده بود. اما خودم به این نتیجه رسیدم که کسب و کارم در خور اسم خاصی است. و اینطوری شد که سرانجام یک روز روی کلاسور بزرگ مطالبی که فروخته بودم نوشتم دستیار نویسنده. اسم خوبی بود. کار و فعالیتم بر ارتباط و تماس دو طرفه با نویسندگان در آپارتمان و در شهر مبتنی بود. باید خودم را طوری عادت می دادم که بتوانم به طور همزمان و هنرمندانه با افراد زیادی دوست صمیمی بشوم. همین موضوع باعث شد به تعداد بسیار زیادی پارتی و برنامه تفریحی پایان هفته دعوت بشوم. به محض اینکه با نویسنده‌ای ارتباط برقرار می کردم، دیگر نیازی نبود بخواهم کارهای جدیدم را ارائه کنم. لازم نبود بخواهم آنها را از من بخرند. در واقع به محض اینکه به مطلب جدیدی نیاز پیدا می کردند، با میل و اراده به سراغم می آمدند. بار دیگر به نزد عمو پیتر برمی گشتند. به این ترتیب روز به روز بیشتر به مطالب من وابسته می شدند. بعضی هایشان به محض اینکه پی می بردند می توانند با گنجینه فکرها و طرح‌های زیرکانه و متنوعم خود را از هر نظر تأمین کنند، به طور کل فکر کردن را رها می کردند. به نظر می رسید شیره مغزشان کشیده شده است. ادعا می کردند احساس می کنند مغزشان کاملا پوچ شده است. از وابستگی و اتکای دیگران به خودم خوشنود نمی شدم. اما به هر حال من هم از این طریق امرار معاش می کردم. با به دام انداختن طعمه هایم زندگیم را می گذراندم. LSD، حشیش، سیگارهای ارزان یا حتی عرق قاچاق نمی فروختم. فقط قوه تخیلاتم بود و بس. قوه تخیلاتی که هیچ ضرر و زیانی در پی نداشت. اما به هر حال همین قوه تخیلم کلید برخورداری از عزت نفس و احترام در شهر بود. چیزی که درست عین هویت عصر پست مدرن پیچیده بود. چنانچه با کسی برخورد می کردم که فوراً به مطالبم نیاز داشت و به عنوان مثال او را در پارتی بزرگی می دیدم، مرا به گوشه می برد. مثلا به داخل راه رو یا حتی در مواردی مرا با خودش به دستشویی می کشند. در آنجا بعد از اینکه با اضطراب و نگرانی به این طرف و آن طرفش نگاه می کرد، با صدایی خیلی آهسته درخواستش را مطرح می کرد. پیتر، امروز چیزی همراهت هست؟ یا الان چیزی همراهت آوردی؟ یا حتی ممکن بود بپرسد در ازای 1000 کرون چی میتونی بهم بدی؟ بسته به گونه ادبی کارو نرخ‌های قیمت‌گذاری شده دستم کاملاً باز بود. فرضاً نرخ طرحی الهام بخش و خلاق ساده یا ایده شفاهی با نرخ طرح و اسلوب کلی یک رمان بلند یا طرح و خلاصه فیلم همراه با جزئیاتش کاملاً متفاوت بود. شعرهای نیمه کاره نیز می فروختم و حتی گاهی پس از نوشتن حدود 1/4 ابتدایی داستان کوتاه آن را به فروش می رساندم. یک بار داستان کوتاه کاملی نوشتم و آن را به 3 بخش تقسیم کردم و هر قسمت را به یک نویسنده فروختم. نه برای تجارت که برای سرگرمی چنین کردم. اغلب اوقات موقع سرهم کردن درون مایه خاصی مشتری مشخصی را در ذهن داشتم و آن را به نیت او می ساختم. یکی از همین پیرنگ‌های سفارشی را به مبلغ بالایی به مرد جوانی فروختم که سالها پیش در باشگاه 7 با وی آشنا شده بودم. مرد جوان با یادداشت‌هایی که همان موقع از من گرفته بود تا حد زیادی به موفقیت رسیده بود. او همانند خیلی‌ها از جنبش هیپی‌ها و علاقه بیتل‌ها به عرفان مشرق زمین تأثیر گرفته بود و علاوه بر اینها به انسان‌شناسی هم گرایش داشت. برایم خیلی جالب بود که در زمینه اصالت ماده در ماتریالیسم فلسفی هم اطلاعات جامع و کاملی داشت. از دموکریتوس، اپیکور، لوکرتیوس و هابز گرفته تا لامتری، هولباخ و بوچنر. برایم درد دل کرد و گفت فعلا روی موضوع خاصی کار نمی کند و دارد از این فرصت برای مطالعه و تحقیق بر روی بهاگواد گیتا استفاده می کند. می‌خواست میان فلسفه عرفانی و فلسفه مادی پلی برقرار کند. پیرنگی که به طور مشخص برای او درآوردم حول محور همین سوال‌ها بود. بعد به کارم عنوان تثبیت جان‌ها دادم. ایده کلی آن به این شرح است. در نهایت مشخص شد که حق با معتقدان به احضار روح است و البته حق با ماتریالیست‌ها هم بود. همچنین افرادی که به سنویت یا دوگانگی اعتقاد داشتند و نیز حامیان تناسخ روح هم می توانستند برای خودشان مجلس جشنی برپا کنند و بنوشند. وقتی جمعیت جهان به حدود 12 میلیارد نفر رسید، نوزاد غیرعادی و خاصی در یکی از روستاهای کوهستانی بولیوی در حوالی سواحل دریاچه تیتیکاکا به دنیا آمد. اسم کودک را پابلو گذاشتند. پسری کاملا معمولی اما به شدت زیبا و خوش قیافه بود. مثل بیشتر نوزادهای دیگر گریه می کرد. تمام غریزه های طبیعی را داشت و در یادگیری زبان و ماشین سواری از سن و سالش جلوتر بود. اما رفته رفته اطرافیان و نزدیکان پسر بچه پی بردند که او ظرفیت و استعداد روحی ندارد. آزمایش های عصب شناسی متعددی بر روی او صورت گرفت و مشخص شد هیچ گونه آسیب و اختلال ذهنی یا اختلال جسمی و حتی اختلال حواس ندارد. او حتی خواندن را یاد گرفت و سریعتر از همسن و سالانش مسائل را تشخیص داد. اما فاقد روح بود. پابلو پوسته‌ای تهی و توخالی بود. پوسته‌ای بدون مغز. جعبه جواهراتی بدون جواهر. بیان اینکه از نظر استعداد و قابلیت روحی ذهنی عقب افتاده است گمراه کننده بود، چون به هر شکل این عبارت بار معنایی اعتقادی خیلی جدی به همراه دارد و به طور ضمنی بدین مفهوم است که توانایی‌های روحی چیزهایی هستند که می‌توانند با همان سبک و سیاق امور فیزیکی یا مکانیکی پرورش داده بشوند. مشکل اساسی پابلو این بود که اساساً روح نداشت. در نتیجه همانند حیوانی با ظاهر انسانی بزرگ شد. موجودی که به طور کل فاقد وجدان یا توجه و رعایت حال دیگران بود. او حتی به رفاه و آسایش خودش هم بی‌علاقه بود. طوری که فقط به همان لحظه می‌اندیشید. درست مانند رباتی که به صورت لحظه‌ای برنامه ریزی شده است. پدر و مادر پابلو مجبور شدند بر خلاف میل قلبی خود از 18 ماهگی به بعد فرزندشان را با طناب ببندند. با این حال کشیش منطقه اصرار داشت که او همانند بقیه بچه ها به مدرسه برود. از این رو پابلو با یک وانت به مدرسه می رفت و در کلاس با کمربند به میز تحریر محکمی که با بتون به زمین نصب شده بود بسته می شد. اما این موضوع برای پابلو هیچ اهمیتی نداشت، چون احساس حقارت و شرمساری را نمی شناخت. سرعت یادگیری پابلو بیش از حد بالا بود و حافظه بی نظیری داشت، طوری که بعد از مدت کوتاهی یکی از معلمها او را نابغه صدا می زد. اما رفته رفته و پس از گذشته چند سال کاملا مشخص شد که او به راستی چیزی به نام روح و روان ندارد و این تنها نقطه ضعف و عیبش بود. چند لحظه پس از ورود پابلو به جهان، فرزند مشابهی در مرکز لندن به دنیا آمد. این دختر که لیندا نام داشت به طور فوق‌العاده شگفت‌انگیزی خوشگل بود. در فاصله چند دقیقه بعد، نوزاد فاقد روح و روان دیگری در شهر کوچک بوپارت در ساحل واقع در سمت چپ رودخانه راین متولد شد و به همین صورت نوزاد دیگری در لیلونگوه پایتخت دولت آفریقایی مالاوی به دنیا آمد. بعد 12 نوزاد در چین، 2 نوزاد در ژاپن، 8 تا در هند و 4 تا نوزاد با همین شرایط در بنگلادش متولد شدند. تا چند سال بعد مقامات پزشکی و بهداشتی محلی هر منطقه موفق نشدند این بیماری کمیاب و خاص را شناسایی کنند. پس از تشخیص نشانه‌های این بیماری آن را آسیب مغزی خواندند و البته در همین فاصله به خاطر بالا بودن بهره هوشی این کودکان فاقد روح و روان، این اصطلاح به طور مفصل مورد بررسی و بحث قرار گرفت. پابلو هنوز 20 سالش نشده بود که به خاطر جنایت‌های وحشیانه و ارتکاب تعداد زیادی قتل، از جمله قتل فجیع مادرش به وسیله تبر، مجرم شناخته شد. همان روزها بود که سازمان بهداشت جهانی گزارشی را در سطح بین المللی چاپ کرد و در آن تمامی 2000 مورد مشکوک به LSD یا بیماری فقدان روح و روان را تحت پوشش قرار داد. در گزارش سازمان ملل متحد به صراحت گفته شده بود کودکان مبتلا به بیماری فقدان روح و روان همیشه در دوره‌های زمانی خاصی به دنیا می آیند. به طور تقریبی بیش از نیمی از 2000 مورد گزارش شده در فاصله کمتر از 24 ساعت به دنیا آمده بودند. سپس 4 سال تمام میان این تولدها فاصله افتاده و بعد ظرف چند ساعت حدود 600 نوزاد فاقد روح و روان به دنیا آمده بودند. به همین ترتیب 8 سال دیگر سپری شد تا دوباره موج جدیدی ایجاد شد و حدود 400 نوزاد دیگر با همین شرایط به دنیا آمدند. بنابراین با توجه به تاریخ این تولدها معلوم شد که کودکان فاقد روح و روان ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. با این حال میان این تولدها هیچ گونه ارتباط جغرافیایی دیده نمی شد. تنها چند ثانیه پس از تولد پابلو در بولیوی، لیندا در لندن متولد شده بود و از آن هنگام هیچ موردی در خصوص تولد نوزادان فاقد روح و روان چه در لندن و چه در بولیوی گزارش نشده بود. به این شکل هر گونه احتمال منطقی در خصوص مصری بودن بیماری رد شد و البته می شد عوامل ژنتیکی را نیز به کلی نادیده گرفت. تعدادی از اخترشناسان بدون درنگ اظهار کردند که تولد نوزادان فاقد روح و روان بیشک نشانه تأثیر ستارگان است. اما طولی نکشید که مشخص شد این نتیجه گیری شتاب زده و نسنجیده است. گروهی از دانشمندان هندی توانستند با استفاده از آمارهای مربوط به جمعیت شناسی نتیجه گیری کنند که نوزادان فاقد روح و روان چند ماه پس از آن که جمعیت جهان از حد خاصی گذشته است متولد شدند. همیشه پس از شیوع یک بیماری مصری، وقوع بلایای طبیعی یا در گرفتن جنگی خونین، تا مدت‌ها از تولد نوزادان فاقد روح و روان اثری نبوده و دوباره پس از مدتی چنین نوزادانی متولد شدند. نتیجه‌گیری محققان هندی کاملا مشخص و روشن بود. وقتی افراد دارای روح روان در زمین به رقم مشخصی می رسید، همه شواهد نشان می داد که این رقم 12 میلیارد است و هرگاه جمعیت جهان از آن فراتر می رفت، نوزادان فاقد روح و روان به دنیا می آمدند. این موج تا زمانی ادامه پیدا می کرد که جمعیت جهان یک بار دیگر به کمتر از 12 میلیارد انسان برخوردار از روح و روان می رسید. اطلاعات تازه تمام جهان را تکان داد و باعث شکلگیری و شکوفایی طیف وسیعی از نظریه ها در حوزه های مختلف شد. به واسطه اعتبار کلیسای کاتولیک بلافاصله برخی از دیدگاه های قدیمی کاملا تغییر کرد. از جمله اینکه جلوگیری از آبستنی قانونی شد. مقام پاپ و حامیان او در واتیکان از جنبشی که در سطح بین المللی مطرح بود حمایت کردند. این جنبش با شعار ساده عشق بازی کنید نه کرم بازی هدف خود را نمایان ساخت. به علاوه کلیسا با عدم پذیرش کودکان فاقد روح و روان برای غسل تعمید به صراحت موضع خود را مشخص ساخت. از نظر آنها این عمل همانند مسیحی کردن سگ کفر محسوب می شد. قوانین جنایی نیز باید دستخوش تغییر و تحولات می شد. در برخی از کشورها جنایتکاران فاقد روح و روان مانند سایر مجرمان مجازات می شدند. اما اکثر جوامع از مدت‌ها پیش پذیرفته بودند که افراد مبتلا به این بیماری درست به اندازه آتشفشان یا جزرومد دریا مسئول اعمال و رفتار خیش هستند. در همین فاصله بحث‌ها در خصوص حقوق اخلاقی جامعه یا حتی فرد شدت گرفت. از بین بردن جنین به محض تشخیص وجود بیماری فقدان روح و روان در او سرچشمه این بحث‌ها بود. متاسفانه زمانی که این بچه ها در رحم مادر بودند بیماریشان قابل تشخیص نبود چون فقدان ویژگی های روحی و روانی ربطی به ژن ندارد. در طول چند سال گذشته بعضی از بچه های بزرگتر فاقد روح و روان را با هم آشنا کردند تا ببینند چه واکنشی نسبت به یکدیگر نشان می دهند. پابلو اهل بولیوی و لینای انگلیسی از اولین ها بودند. به محض اینکه آنها را به هم معرفی کردند و قل و زنجیرشان را گشودند، بیدرنگ یکدیگر را محکم در آغوش گرفتند و با شدت و حدت عشق بازی کردند و به کاماسوترا پرداختند. با اینکه پابلو و لیندا فاقد روح و روان بودند و از این نظر نمی توانستند به یکدیگر تعلق خاطر داشته باشند، به هر حال به عنوان یک زن و مرد از نظر غرایز مشکلی نداشتند. اصلاً شرم و حیا نمی کردند و هیچ گونه محدودیتی قائل نبودند. در واقع آنها به خاطر فقدان روح و روان به هیچ وجه نمی توانستند خود را کنترل کنند. دیدار پابلو و لیندا به باردار شدن لیندا و تولد فرزندی منجر شد. مسئله شگفت‌انگیز این بود که فرزندشان دختر بچه‌ای کاملاً طبیعی بود که اتفاقاً روح و روان نیز داشت. اما همه مردم می گفتند وقتی پدر و مادر فاقد روح و روان هستند، چرا باید به ظهور روحی تهی و گنگ در جسم کودک تا این حد توجه شود؟ مگر می شود انتظار دیگری هم داشت؟ برای خلق یک انسان کامل، سکنا گزیدن یکی از آن 12 میلیارد روح در جنین کافی است. جهان توازن خود را از دست داده است، چون طی دوره‌های زمانی کوتاهی رقم افرادی که روح و روان دارند واقعاً کمتر از میزان مورد نیاز است. دختر پابلو و لیندا را با نام کارتزیانا غسل تعمید دادند و این نام را به یاد فیلسوف فرانسوی رنه دکارت روی او گذاشتند، چون او یک بار برای همیشه ثابت کرده بود که روح و روان نه پدیده‌ای مادی است و نه وراثتی. در حقیقت صرفاً ویژگی‌های فیزیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. ما نیمی از ویژگی‌های ژنتیکی خود را از مادر و نیمی را از پدرمان به ارث می‌بریم. اما خود ژن‌ها به طور کامل با انسان‌ها در مقام موجوداتی زیستی، انسان در قالب ماشین مرتبطند. هیچ یک از ما انسان‌ها نیمی از روح خود را از مادر و نیمی دیگر را از پدر به ارث نمی‌بریم. یک روح و جان را نمی‌توان قسمت کرد و به همین صورت دو روح را نمی‌توان در هم ادغام کرد و با هم یکی ساخت. روح و جان وجودی است تجریدی. نخستین باری نبود که فیلسوفان غربی مانند دکارت و لایبنیتس را با مکتب‌های فکری هندی نظیر فلسفه خشک و دوگانه سامخیا مقایسه می‌کردند. همونطور که افلاطون و بسیاری از متفکران هند از حدود 2500 سال پیش گفته بودند، روح به طور پیوسته و طی روندی بیپایان در جسمی تجسم یافته و بار دیگر در قالب جسمی دیگر تناسخ می‌یابد. وقتی تمامی روح‌های موجود در عالم کائنات به طور همزمان ساکن جهان فیزیکی بشوند، این روند تجسم به طور کامل متوقف می‌شود و زمان این وقفه از میان می‌رود که تعداد مرگ و میر انسان‌ها از تولد آنها بیشتر باشد. بلافاصله سازمان حمایت از کودکان سرپرستی کارتزیانا را که به واقع مایه امید بود بر عهده گرفت. این سازمان پیشبینی کرد این کودک مورد غفلت و بیتوجهی والدین واقعی خود قرار خواهد گرفت. پدر و مادرش هیچ کدام به این مسئله اهمیت ندادند. آنها اجازه داشتند همچنان کنار هم بمانند. عده‌ای از مردم به حدی خشک و متعصب بودند که تصور می‌کردند مضحک و در این حال غیر اخلاقی است که افراد فاقد روح و روان اجازه نداشته باشند صاحب فرزند بشوند. به هر حال با تحریک مقامات کلیسا اکثر آنها را وادار کردند مراحل عقیم شدن را پشت سر بگذارند. یکی از جنبه‌های این داستان در این امر نهفته است که از آن زمان به بعد مردم به خاطر بعد معنوی خود بیش از پیش به یکدیگر احترام می‌گذاشتند. در واقع دیگر مردم به راحتی دیگران را اذیت نمی‌کردند و فحش و ناسزا نمی‌گفتند، چون می‌دانستند که احتمال دارد 100 سال بعد یا حتی صدها میلیون سال بعد با یکدیگر ملاقات کنند. از چندی پیش که آخرین سری از کودکان فاقد روح و روان متولد شدند، جمعیت جهان همچنان کمتر از 12 میلیارد انسان دارای روح و روان باقی مانده است. اما به هر حال همه از این قضیه خوشنود نیستند. عده‌ای معتقدند که همینک چندین هزار کودک فاقد روح و روان در اردوگاه‌های بزرگ یا پرورشگاه نگهداری می‌شوند تا همواره و طی روندی منظم و یک نواخت اهدا کننده اعضای بدن باشند. عده دیگری به ارزش و اهمیت نگهداری از تعدادی آفرودیته و آدونیس فاقد روح و روان در فاحشه‌خانه‌های عمومی برای سرگرمی کسانی که به اجبار مجرد مانده‌اند اشاره کردند. اکنون سهم کسانی که معتقدند باید جمعیت این سیاره را به بیش از 12 میلیارد نفر برسانیم بسیار ناچیز است.